زندگی با فریدون مثل این میمونه که تو ذهنت یه شهر بازی داشته باشی، یه شهر بازی پول امکانات رنگی رنگی، اصلا همه چی تموم. و خب این خیلی خوب بود، به شرطی که زندگی نمیطلبید همیشه تو شهر بازی نباشی و یه وقتایی لازم باشه بیای بیرون، یه وقتا که چرز کنم بیشتر وقتا. و از این لحاظه که یکم سخته.
سلام، من مونا هستم و اینجا فرکسته، جایی که من توش از اختلال ADHD یا همون اختلال فریدون صحبت میکنم. به فصل دوم فرکست خیلی خوش اومدید. اگه شما کسی هستین که تو بزرگسالی تشخیص دادین فریدون دارین و برای تست به پزشک مراجعه کردین، احتمالاً با تشخیص نادرستشون مواجه شدین. یا بهتون میگن استراب دارین یا افسردگی. البته تشخیص اینا از همدیگه کار خیلی سختیه. بستگی به تبحر پزشک داره. مهمون امروزم انسی از تجربه چندین سالش توی مطب دکترای مختلف میگه. انسی چند سال پیش با خوندن علائم ADHD فهمیده که کل زندگیش با نشونه های فریدون زندگی میکرده. اما وقتی برای درمان به پزشک مراجعه میکنه، تشخیص مناسبی براش نمیدن. اگه موافق باشین بریم صحبتاشو با همدیگه بشنویم.
در واقع اصلا نمیدونستم، فقط میدونستم که یه چیزی توی من داره خراب کار میکنه و همش اعصابم خورده، همش خشم دارم. از شاید مثلا 11-12 سالگی همیشه اینجوری بودم و اصلا نمیدونستم چمه، با اینکه خیلی حالا چه روانشناس کودک و نوجوان و بعد رفتم دبیرستان خودم هی برو دکتر مغز و اعصاب و بعد برو روان پزشک و روان شناس، بعد دوران دانشگاه همینطور، بعد هم که مثلا ازدواج کردم چون خیلی مشکل داشتم و همش من میگفت که مثلا همسر سابقم به من میگفت که چرا همیشه یادت میره، چرا این به حواست پرته. بعد منم خب گارد میگرفتم، نه اتفاقا من اصلا یادم نمیره، اصلا حواسم پرت نیست. میگفت چرا اهمیت نمیدی، چرا مثلا این حرفو که بهت زدم یادت رفته، حال که خیلی بهت گفتم مهمه. میگفتم تو اصلا این حرفو نزدی به من. بعد اون به من میگفت که اصلا چقدر دروغ میگی. بعد من بدتر گارد میگرفتم، من اصلا دروغ نمیگم، خیلی هم انسان صادقی هستم و اینا. بعد میرفتم زوج درمانگر، بعد از این روانشناسا که بیاد تو خونه رفتار آدمو تو خونه ببینه، هفته دو شب میومد. بعد رفتیم روانکاو، حالا مثلا هی اون منو متهم میکرد که تو مشکل مثلا مغزی و روانی داری، بعد منم بدتر حمله میکردم، خودت اصلا مشکل داری که فکر میکنی من مشکل دارم. و هیچ کدومش برای من جواب نمیداد تا اینکه فکر میکنم حدودا 2-3 سال پیش من توی پیج دکتر چاوشی یه پست کوتاهی فکر میکنم بود که اگر این نشانه ها رو دارید حتما باید تست دامنه توجه بدید و اینا. یعنی من وقتی خوندم دیدم این خود منم. بعد دیگه شروع کردم به سرچ کردن، حالا اول به زبان فارسی بعد دیگه انگلیسی، و شروع کردم به خوندنش که آهان من اینجوریم. بعد از اون دیگه میرفتم پیش روانشناس و میگفتم که آره ببین من اینجوریم. اکثرشون که اصلا نمیدونستن همچین موضوعی رو، شاید یک بزرگسال باهاش دست و پنجه نرم بکنه. من میگفتن که نه، مگه مثلا توی دبستان نمراتت بد بود؟ میگفتم نه، من همیشه شاگرد اول بودم. گفتن خب ببین کسی که این مشکل داره اصلا نمیتونه درس بخونه. بعد من میگفتم بابا من درس نمیخوندم، یعنی تو راهنمایی دبیرستانم با خانواده‌ام این مشکل، بابا درس بخون بشین. 5 دقیقه میشستم، یه 2 ساعت تو خونه شلنگ و تخته مینداختم. ولی خب نمراتم در واقع خوب، ولی بعد توی مثلا دانشگاه دیگه این نمرات خوبم رفت، چون من دیگه اصلا درس اصلا نمیدونستم چی میگن سر کلاس. یه لیسانس گرفتم و بعد هم حتی فوق لیسانس هم گرفتم، ولی این مشکل بود همیشه. بعد نتونستم به کسی اینو بگم، بعد تا پست وحیده رو دیدم و دیگه حالا اونجا چون که با اون کسی که صحبت میکردن خیلی کامل توضیح داد که چجوری بود، دیدم تقریبا 90-95% اون نشانه ها رو من دارم. و بعد شروع کردم برم توی این مراکز مغز و اعصابی که حالا توی شهر ما که اصفهان بود، که حتی گفته بود که آره تشخیص ADHD بزرگسالان و اینا، که بازم نشد چون اونا اصلا تست چیز نمی گرفتن، فقط یه سری تست مخصوص اینو که حالا تو اصفهان من هنوز پیدا نکردم که بگیرن، فقط یه سری حالا مشاوره های مثل بالینی تور بود و عکس رنگی از مغز که به من نشون میداد، میگفت که ببین تو این آخرین جایی بود، حتی یکی مونده با آخرین جایی بود که رفتم که به شما هم گفتم، گفت که ببین این قسمت حالا که قرمز شده این مال انگزایتیه، این مال دپرشنه که تو دپرشن شدید داری، و این قسمت هم مثلا مال اینسامنیاست که بیخوابیه و این صحبت. گفتم که آره من اینا رو دارم، ولی فکر میکنم که علت همه اینا یه چیز دیگه است، چون همیشه هم تشخیص روانشناسا برای من افسردگی شدید بود، بعد قرص میدادن، قرص خیلی موقت روی من اثر میذاشت، شاید فقط شاید تلقینی بود چون فکر میکنم این خورده حالم بده، حالم از اون حالت خیلی بدیه بهتر میشه، وگرنه چیز تأثیر آنچنانی نمیدم. یه جایی هم که رفتم بعد از اون مرکز، حالا اسمش هم مرکز نورون بود، و دو تا تست گرفت و عکس رنگی مغز، گفت نه شما مطمئنن این مشکل رو ندارید. بعد از اون یک نفر به من گفت که تو باید بری پیش این دکترای روانشناختی، و حالا یکی از آشناهاشون بود که یه مطب داشت توی مرکزی، من اونجا هم رفتم، با من صحبت کرد حدود یه ساعت و نیم، و بعد گفت که آره تو اینایی که میگی نشانه ADHD هست، ولی خب گفتم پس اوکی دیگه خوشحال شدم بالاخره یه نفر اینو تایید کرد، گفت که نه ولی من نمیتونم برای تو دارو بنویسم یا راهکاری بدم، به خاطر اینکه تو بس کی رفتی در مورد این موضوع خوندی، چیزایی که میگی نشانه های 100% اینه. گفتم خب چون که اینجوری بوده توی حالا این 30 سال گذشته زندگی من دقیقا همینطور بوده، گفت که نه، کلی خندید و گفت تو اینا رو انگار حفظ کردی داری میای برای من میگی. خدا من چه لزومی داره که بیام خودمو حالا با یک مشکل یا اختلال معرفی کنم اگر این مشکل رو نداشتم. این دیگه آخرین جایی بود که رفتم و بعد گفت که بعد بیشتر بررسی بشه. یه جلسه دیگه هم رفتم، بعد گفت که در واقع ما نمیتونیم این رو برای تو تایید کنیم، اینم خیلی عواقب داره که من بیام این برچسب رو به تو بچسبونم. گفتم این برای من یه برچسب نیست، این سبک زندگی من شده در واقع، و این دیگه آخرین تلاش های من بود. من چون 4 سال زندگی مشترک داشتم، خب تو اون خیلی بیشتر درگیر شدم، خیلی خیلی، و چون که حالا فکر میکردم که با همسرم باید به نتیجه برسم، اونم خیلی تلاش میکرد که بتونیم این جدل های بینمون رو چیز کنیم، خیلی هی دکتر عوض میکردیم، هی روانشناس، زوج درمانگر، میگم تا اینکه این شده بود که زوج درمانگر میرفتیم 2 روز در هفته هم یه دونه روانپزشک خانواده بود، روانشناس خانواده که میومد تو خونه، میگم من بر رفتارهای شما رو تو خونه ببینم. من اینقدر که تو این 4 سال دکتر رفتم، دیگه اواخر این بود که میگفت که تو رفتارهای نمایشی داری، و هر 2 جلسه‌ای که میرفتیم زوج درمانگر، 1 جلسه بعد میرفتیم روانپزشک که حالا قرص تجویز میکرد و اینا، برای من روی کاغذ مینوشت، میگفت که اینا رو بگو. مثلا برای من آخرین تشخیصش میگفت که اینه که تو رفتارهای نمایشی داری، به روانپزشک اینو بگو، چون میگفتم که قرصا هیچ اثری رو من ندارن، همون جوری خشمناکم، من همون جوری چیزا رو یادم میره، من نسبت به مثلا مهمونیایی که برام مثلا مهمه اصلا اهمیتی نمیدم، یا وقتی میرم اونجا اصلا بهم خوش نمیگذره، در حالی که خیلی تدارک دیدم، قبلش کلی آماده شدم، لباسم آماده کردم اینا، ولی وقتی که میرم اونجا حوصله‌ام سر انگار میره. هیچ حرف مشترکی با این خانم و آقاهایی که حالا هم سن و سال من هستن و تقریبا تو بازه زمانی من ازدواج کردن، اصلا هیچ حرف مشترکی با اینا ندارم. در آخر به من گفت که تو رفتارهای نمایشی و جلب توجهی داری، اینو بگو بهش. مثلا یه بارم به من گفت که تو نوسان خلق داری، اینو مثلا به هم میگفتم که آخه چرا من اصلا درست نمیشم، چرا؟ گفت امروز که میری پیش روانپزشک، صبح میرفتیم روانشناس، عصر میرفتیم روانپزشک، بهش بگو که من چیز دارم، رفتارهای نوسانی دارم، یه دقیقه خوبم نیم ساعت بعدش بدم، دو دقیقه میخندم اصلا اوایل مثلا مهمونی، دو ساعت بعدش خیلی غمگینم، نمیدونم چم. که حتی به روانپزشکم گفتم، گفتم که آره برای من الان میگن تو رفتارهای نمایشی داری. گفت که خب اینم همون نمیدونم آسنترا و اینا نوشت. گفتم خب من قبلا هم اینا رو خوردم، خب من اثری نداشت. گفت نه خوب میشه، حالا یه خورده دوزش بیشتره و دو سه هفته میگذره تا اثر بذاره. بعدم که گفتم که آره، میگه که نوسان خلق داری. بعد گفت که خب نوسان خلق با کلوردیاس پوکساید اوکی میشه و اینا، در حالی که من این داروها رو هم که میخوردم، کلوردیاس پوکساید، پروپرانول، آسنترا، دیگه اینا بود اواخر، هیچ اثری روی من نداشت. تست من قبل از این که ازدواج کنم که اصلا تست ندادم، ولی بعد که میگم چون خیلی مشکلات عدیده‌ای داشتم، یه دونه اولین تستی که دادم یه تست MMPI بود که فکر کنم مربوط به شخصیت شناسی و تایپ های مختلف شخصیت باشه، اونو که دادم گفت که سر خیلی نترسی داری و خیلی جسوری، و گفتم خب اینا باید مشخصات خوبی باشه در واقع توی من. گفت که نه، اینا وقتی میاد تو زندگی مشترک خیلی بده، تو باید ملاحظه‌گر باشی. گفتم من هیچ وقت تو زندگی نمیدونم ملاحظه چی هست. گفت که نه خب باید اینجوری باشه. گفتم خب الان اینجوری هم اصلا چی میشه؟ گفت که روی سری نمودار و اینا که حالا نتایجی بود که کامپیوتر داده بود، گفت ببین تو خیلی مثلا های ریسکی، بعد خیلی جسوری، خیلی بی‌ملاحظه‌ای، و اینا رو مردای ایرانی مثلا قبول نمی کنه. گفتم خب من چی کار کنم که قبول نمی کنه؟ این نتیجه MMPI بود. یه دونه تست دیگه بود، اونو اسمشو نمی دونم، که حدود 100 تا سوال بود، می گفت که بدون اینکه فکر کنی بله یا خیر بزن، حاضری خودتو مثلا پرت کنی از یه جا پایین، حاضری اگه منافعت مثلا در خطر بیفته یه نفر رو بکشی، چیزای اینجوری بود. میگفت که بدون اینکه فکر کنی برگردی سوالو از اول بخونی، بله و خیر فقط داشت، اینو بزن. که توی اینم گفت که شما خاصیت همدلی نداری با کسی، فداکاریت خیلی پایینه، انعطاف پذیریت خیلی پایینه، یه چیزای اینجوری گفت. این دوتا تستی بود که در واقع زوج درمانگر برای ما نوشت و بعد رفتیم دادیم. بعد که دیگه توی پیج آقای چاوشی خوندم که آره این اینجوری و اینا، رفتم دنبال اثبات ADHD، هیچ جا از من تست نگرفتن، فقط مثلا صحبت بود و نه تو نداری اینو، نمیدونم چون که تو بچگی فلان نبودی. گفتم تو بچگی هم خیلی منو روانپزشک می‌بردن، ولی هیچ کس همچین تشخیصی نداده. تا اینکه تست IVA2 دادم توی همین مرکز آخری که رفتم، که اونم گفت که نه تو توجهت اوکیه، و یه دونه نقشه رنگی مغز بود که این کلاهایی که یه سری سیمای رسانا بهش وصله و اونو وصل کرد، که خیلی هم دستگاه بوق میزد در حالی که کلاه هم رو سر من فیکس بود، حالا نمیدونم علت حالت ایرور توری چی بود. بعد گفت که فکر میکنم که سر تو کوچیکه و کلا روی سرت فیکس نمیشه. گفتم کلا دقیقا رو سر من فیکس فیکسه و سر منو گرفته. گفت نه این فکر میکنم کلا. بعد دیگه گفت که حالا اشکال نداره، با همین دو سه تا سیمی که وصل میشه و اینا میگیرم، که یه نقشه رنگی مغز داد، یه سری از بخشای مغز شکل مغز بود، قرمز بود و یا نارنجی بود، که گفت اونا بخش انگزایتیه و انسامنیا و دپرشن شدید. و بعدم به من اطمینان داد و گفت که شما به هیچ عنوان اینو نداری. و بعد من یک بارم برای خودتون توضیح دادم، من خیلی شاکی شدم به اون مرکز، چون که اون روزی که رفتم و این درخواست رو دادم گفتم که آره من میخوام این رو پیگیری کنم، گفت که برو طبقه دوم پیش یه فامیلی. گفت اونجا که رفتم اتاق کودک بود. بعد به این خانمه گفتم که شما توی این مرکز چه سمتی دارین؟ گفت که من از این بازی درمانی برای بچه هایی که نقص توجه دارن و بیش فعالی دارم، ولی تست تو رو هم انجام میدم. چند تا سوال پرسید و بعد یه تایم گذاشت برای مثلا یه هفته بعد که برم تستا رو بدم، همین IVA2 و همون نقشه رنگی مغز. و بعدم که دیگه نتایج رو من داد، گفتم شما مسئول تشخیص بیش فعالی کودکان هستید. بعد منو میذاشتین با کسی که حالا ADHD رو بزرگسالان چیز میکنه تشخیص میده. گفت نه، ما اصلا توی این مرکزه نداریم اینو، ولی من متخصص این هستم و تشخیص میدم. و بعد از اون نقشه رنگ مغزم دو جلسه که حالت صحبت کردم بود رفتم، گفت نه شما مطمئن باش که این مشکل رو نداری. بعد گفت که از نورو فیدبک میتونی استفاده کنی برای درمان انگزایتی، چون بیشتر این حالا خیلی آزارم میداد و اینا. و بعد گفتم که نه، من فکر میکنم نورو فیدبک یه درمان موقت باشه، من بعد یه درمان ریشه‌ای و اساسی پیدا کنم. و حتی یکی دو ماه گذشته بود، خود همون خانم دکتری که من باشون تست دادم و دو جلسم رفتم، ایشون تماس گرفتن، گفتن که نورو فیدبک یکی بوده، نمیدونم چه جوری بوده، چند تا نمونه برای من توضیح دادن که آره خیلی آروم میشی، خیلی ریلکس میشی، حتی اگه یه جلسه شو امتحان کنی متوجه تفاوت میشی. بعد من گفتم که نه، من دیگه کلی هم وقت میذارم هم پول میذارم، ولی اینا همه درمانهای موقته و ریشه‌ای نیست و نمیام.
از انسی پرسیدم آیا مدیتیشن و ذهن آگاهی یا کلن روش‌های توسعه فردی رو امتحان کرده یا نه؟
آره مدیتیشن رو 5-6 ساله که من حالا هم کلاس رفتم، بعد رفتم یه عالمه کلاس‌های توسعه فردی، هم کلاس‌هایی که بیسش کتاب بود، کتاب‌های دبی فورد و اکارت توله و اینا بود، هم کلاس‌هایی که نه حالت کارگاهی داشت و خیلی میرم. تو مدیتیشن که من اصلا نمیتونم بشینم. بعدم به من گفتن پس بخواب. میخوابم هم یه 100 بار چشم وا میکنم، انواع اقسام فکر میام. ولی خب واقعا شبایی که مدیتیشن میکنم خیلی صبحش بهترم، یعنی واقعا تأثیرشو میبینم. دیگه یه خورده میرم مثلا میگم نفس بکشو، یه خورده ذهن آگاه بشو، یه خورده هی با خودم تکرار میکنم من الان دارم این کارو میکنم که یادم بمونه. من به سختی پیدا کردم، ولی 5-6 سالی هست که میرم این کلاس ها رو. اینا هم خیلی اثر کمی رو آدم میذاره، چون وقتی که من نمیتونم یه چیزی رو دنبال کنم، بعد همش به من میگن که تو اصلا چیز نداری، تداوم نداری. وقتی من میگم چرا من اصلا تغییر نمیکنم، چرا چیزه، به من حالا اون کسی که استاد این گروه هست به من همیشه میگه آخه تو تداوم نداری، بعد تداوم داشته باشی. میگم یادم میره واقعا که این مراقبه رو انجام ندادم.
تمام رفتاره که انسی داشته زیر مجموعه ADHDه و همین کار رو برای پزشک سخت میکنه. شاید دلیل اثر نکردن داروهایی که مصرف میکرده تشخیص نادرست و به دنبالش تجویز نادرست بوده. نکته‌ای که اینجا مهمه بدونیم اینه که این اختلال هم مثل بقیه اختلالای دیگه از طیف خیلی خفیف شروع میشه تا طیف بسیار شدید. به همین دلیل معیارهای تشخیصی خیلی مهمن. متخصصین هم نمیخوان بدون دلیل مردم رو درمان کنن. داستان انسی فرق میکنه. اگه شما به پزشکتون علائمی رو بگین که برای تشخیص کافی نیستند، یا به عبارتی راهنمای انجمن روانپزشکی آمریکا یا همون DSM-5 اونا رو تعیین نکردن، بهتون میگن که اختلال نقص توجه تحت بالینی دارین. توی اصطلاح پزشکی بهش بیش‌فعالی ناس یا NOS میگن که در واقع واسهش دارو تجویز نمیشه. توی این حالت بعضی علائم اختلال رو نشون میدین اما برای تشخیص کافی نیستن. به خاطر همینه که واسهتون دارو تجویز نمی کنن. حتی اگه داروی بیش‌فعالی توی کودکی واسه شما تجویز شده باشه. اما همونطور که شنیدین، مدیتیشن و ذهن‌آگاهی تا حدودی میتونه به تمرکز که مشکل اصلی فریدونیاس کمک کنه. همینجا بهتون قول میدم یه اپیزود مفصل راجع بهش صحبت کنم. و اما مصاحبه‌ای که شنیدین قسمت اول از سری اپیزودهای ماه اطلاع رسانی ADHDه که در واقع 10 مرداد یا 1 اکتبر شروع میشه. با آدمای مختلفی که فریدون دارن صحبت کردم. اونا تجربه های جالبی با هم در میون گذاشتن. قرار بود همش رو در قالب یه اپیزود منتشر کنم اما دیدم شما ترجیح میدین اپیزودا کوتاه‌تر از حد معمول باشن. پس از امروز به مدت 1 ماه قرار هر هفته یه اپیزود به مناسبت ماه اطلاع رسانی فریدون داشته باشیم. هر اپیزود یه مصاحبه یا بهتر بگم یه تجربه از کسیه که با فریدون زندگی کرده. ولی این تجربه ها فقط منحصر به خودشونه. نمیشه گفت که دارو حتما مؤثر بوده. هدف من این نیست که بگم دارو مصرف کنین یا مصرف داروتون رو قطع کنین. هر بدن با بدن دیگه متفاوته. واسه بعضیا جواب میده، واسه بعضیا نه. هدف من اینه که شما تجربه‌های مختلف از افراد مختلف رو بشنوین، بعد خودتون با سبک سنگین کردن حرفاشون تصمیم بگیرین و برای درمان اقدام کنین. میدونم منتظر راه حلین. میدونم فریدونتون آروم و قرار نداره. یکم اگه صبر کنین، به اونا هم خواهیم پرداخت. قبل از اینکه خدافظی کنم، میخوام یه کتاب معرفی کنم. کتاب مهار اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی در بزرگسالان اثر راسل بارکلی. این کتاب یکی از بهترین منابع واسه مهار فریدونه. لینک خریدش توی توضیحات هست. ممنونم از NC بابت به اشتراک گذاشتن تجربهش. ممنونم از شما به خاطر اینکه فرکست رو به بقیه معرفی میکنی. این اپیزودم به صورت ویژه معرفیش کنی. هرچقدر افراد بیشتری از این اختلال باخبر باشن، زندگی توی جامعه برای هممون بهتر میشه. ممنونم از شما که حمایت مالی میکنین. حمایت مالی شما بخشش برای تهیه غذای بچه های کار و کمک به تیم پناهگاه امید اختصاص داده میشه. این اپیزود در مرداد ماه سال 1400 منتشر شد. ممنونم که وقت ارزشمندتون رو به من دادین. مهربون باشین اگه یاد من میفتین. خدا نگهدار.
هیچ اتفاقی نمیافته تا این وقتی که داروهای خوب درک ADHD توی دنیا، نه تنها ایران، بشه. بچه ها یه جو باشه که همه به فکرشون باشن، درکشون کنن، براشون یک بستر مناسب فراهم بشه. و یعنی هیچ وقت ماها خوب نمیشیم. امثال ما همیشه مسخره میشن، همیشه بهشون تنه میزنن، همیشه مسخره میشن، همیشه از کار اخراج میشن، همیشه ناراحتن، همیشه افسردن، با اینکه جلو بقیه اینجوری نیستن، با اینکه همه فکر میکنن خیلی باهوشن ولی تنبلن. فکر میکنم بی خیالم با ما، تو خیالمون خیلی آرزو داریم و نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم. خیلی ستاره آرزومون خیلی دوره، خیلی بلند پروازیم، خیلی رویا پردازیم، خیلی ستاره آرزومون دوره ولی نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم. Nothing's gonna change. Let me tell.